به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده پنج گنج، سلام، بعد از ظهرتون بخیر. از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ از محل فرهنگستان هنر در خدمت شما این با ویژه برنامه زنده پنج گنج. یکم اسفند روز بزرگداشت حکیم نظامی است که این روز رو پشت سر گذاشتیم و مراسم نکوداشتی هم به طور مفصل برگزار شد. از 21 تا 28 اسفند هفته بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است که در اماکن فرهنگی و ادبی برگزار میشه و این بار هم بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است که این مراسم ساعت 14:14 کار خودش را آغاز کرده و هدف ما در این برنامه تحت پوشش قرار دادن این مراسم به صورت زنده و مستقیم است. بزرگداشت حکیم نظامی همونطور که اشاره کردم این بار در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است که کار خودش را آغاز کرده با سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن. هم اکنون ارتباط ما با سالن برگزاری مراسم برقرار شده. از شما دعوت میکنم که شنونده برگزاری این مراسم در سالونی باشید که در فرهنگستان هنر هست.
بهروزی بر سر ایران و جهان به تمامی کشیده بشه و لحظات امنی رو کنار یکدیگر دل به دل سپری کنیم. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، دبیر محترم فرهنگستان هنر. برنامه رو پی خواهیم گرفت. یک نکته رو هم اشاره کنم که ما اعیاد ملی و آیینی بسیاری رو پیش رو داریم. امیدوارم که لحظات شیرین این اعیاد، این قندهای مکرر، گوارای کام جانتون باشه و اگر لحظه معنوی خاصی رو سپری کردید از ما هم به مهربانی و نیکی و به دعای خیر یاد دارید. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر شالویی، رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی و همطور دستیار وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای ایراد سخنرانی روی سن حاضر باشند.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار سپاسگزارم از این فرصت محترمی که فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران خاص مدیریت محترم جناب آقای دکتر نامور مطلق با استقبال بسیار از برای میزبانی چنین نشست مفتخرانه ای فراهم کردند و امروز این امکان فراهم آمده است تا در خدمت جمعی از نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی مقیم تهران باشیم و همچنین در کنار آنها جمعی از فرزانگان و فرهیختگان و نخبگان و بزرگان فرهنگی و هنری کشورمان هم در چنین نشستی صمیمانه حضور داشته باشند. من خدمت حضار گرامی خاصه بزرگان ارجمند عرض میکنم که وقتی موضوع بزرگداشت حکیم نظامی مطرح شد، همه دستگاه‌هایی که به نحوی و به نوعی می‌توانستند در این حماسه بزرگ هنری و فرهنگی از برای حفظ یکی از افتخارات مهم کشور ما دخیل و سهیم باشند، بی‌دریغ حضور یافتند، همکاری و همراهی نمودند. در نشست‌ها و جلساتی که برای این موضوع از طی ماه‌های گذشته شکل گرفته بود، صمیمانه شرکت کردند. همه دستگاه‌هایی که لازم بود که برخی را هم برشمردن جناب آقای دکتر اسماعیلی و مجری محترم. اما نکته ای رو که میخوام عرض کنم اینجاست، شما همه تون میدونید در کشور ما خاصه بعد از انقلاب اسلامی که موضوع اهمیت بخشیدن به مفاخر فرهنگیمون از اهمیت بیشتری برخوردار شد و خوشبختانه بدین مناسبت مجالس و همایش‌های باشکوهی هم برگزار شد، به جرأت میتونم عرض کنم بزرگان هم مستحضر هستند و خود تجربه اون رو دارند که شاید هیچ نکوداشت و گرامی داشت و بزرگ داشتی به اندازه‌ای که الان برای حکیم نظامی شکل گرفته مسبوق به سابقه نبوده و یا تا این اندازه گستره ملی و بین المللی پیدا نکرده بود. من الان در این جمع عرض میکنم که هیچ شهری از شهرهای ایران نیست مگر اینکه آیین گرامی داشت حکیم نظامی طی این چند روز یا برگزار شده یا در حال برگزاری است یا برگزار خواهد شد. هیچ بخشی از بخش‌های کشورمون، حتی مناطق کم جمعیت رو هم پیدا نمی‌کنید، به دلیل اینکه ما در اغلب مناطق کشورمون دارای کتابخانه‌های عمومی هستیم، در بیش از 2600 کتابخانه عمومی، در اغلب کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، در تمامی مراکز فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتمع های فرهنگی هنری که ما در همه مراکز استانها و در عموم شهرستانها داریم، آیین حکیم نظامی در حال برگزاری و یا برگزار شدن است. و این نکته بسیار مهمی است که هر روز اگر اخبار مربوط به این گرامی داشت رو مروری بکنید، میبینید که در هر شهری برنامه است متناسب با اوضاع و احوال اونجا. در تمام زمینه‌های فرهنگی هنری، اعم از موسیقی، هنرهای تجسمی، همایش‌های علمی و فرهنگی، ما همایش بسیار مهمی رو به همت انجمن مفاخر جناب آقای دکتر بلخاری و همکارانشون در انجمن مفاخر داشتیم که تعداد قابل توجهی از صاحب نظران و اندیشمندان خارجی هم در این همایش شرکت کرده بودند. به مدت 2 روز برگزار شد و از همایش‌های بسیار پربار بود. در حوزه هنرهای تجسمی نه تنها در تهران که موزه هنرهای معاصر تهران میزبان آن است، در اغلب شهرستان‌ها هم نمایشگاه مشابه برگزار شد. هنرمندان بزرگ جناب آقای دکتر صادقی که در خدمتشون هستیم فرمودند من وقتی که موضوع حکیم نظامی پیش اومد 3 اثر رو برای حکیم نظامی ارائه کردم و در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش گذاشتم. عموم و اغلب هنرمندانمون، چه اونهایی که از گذشته کار داشتند و در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشد یا در اختیار مجموعه داران بود یا جدیداً کار برای این همایش آماده کرده بودند، در اختیار گذاشتند و یک روایت نو هم در موزه هنرهای معاصر تهران الان قابل رؤیت هست که شاید تا کنون سابقه نداشته که نگاه نظامی به قصه‌ها و حکایت‌های خودش امروز با نگاهی نو درآمیخته بشه و روایتی نو ارائه بشه. این کار بسیار جدیدی است که من دعوت می‌کنم حتما این کار رو همکاران و صاحب نظران گرامی ببینند و این اتفاقی که برای پیوند بین دنیای گذشته ما، سال‌های گذشته ما تا به امروز ماست رو دریابند که چقدر کار زیبایی شکل گرفته. انشاءالله برای سال آینده هم ادامه خواهد داشت، همونطوری که من از وزیر محترم جناب دکتر اسماعیلی خواستم که این دبیرخانه و این ستاد کار خودش رو پایان نده، چون ما برای کار کردن باز هم نیاز به زمانهای بیشتر داریم. این ستادی که شکل گرفته، این موج و شوری که الان در کشور ما برپا شده و امیدوارم که برای بقیه مفاخر کشورمون هم بتونیم یک چنین جریان سازی رو داشته باشیم. برای جمع آوری مقالات، خاصه مقالات علمی ادبی که در این زمینه در حال تدوین و آماده سازی است، برای اینکه بتونیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش این موضوع رو بیشتر به سطح مدارس خودمون بکشونیم، دانش آموزانمون رو بیشتر آشنا بکنیم، همونطور که الان از سکوهایی که مربوط به این امر هست هم نهایت استفاده میشه و در فضای مجازی هم فعالیت گسترده‌ای صورت گرفته. جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس محترم فرهنگستان و مدیریت محترم بنیاد سعدی که مسئولیت زبان فارسی رو هم بر عهده داری در خارج از کشور. خدمت حضرت عالی هم باید عرض کنم همونطوری که در گزارش اومده بود 60 رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همین الان هم دارن صحبت‌های ما رو گوش میدن از طریق فضای مجازی، در این امر به اندازه‌ای فعال شدن که انشاءالله گزارش کامل اون رو سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نمایندگان محترم بنیاد سعدی ارائه خواهند کرد. ما امروز در سطح جهانی هم برای حکیم نظامی چیزی کم نگذاشتیم، یعنی تا اون اندازه که امکانات در اختیار داشتیم این کار رو انجام دادیم و شاید بتونیم این رو به عنوان مهمترین جریان فرهنگی و ادبی دست کم برای چند سال گذشته ای نام ببریم که در زمینه نکوداشتی برگزار شد که تا این اندازه توانست حجم وسیعی از دنیا رو تحت شعاع خودش قرار بده و امیدوارم که از این فرصت بتونیم بیشتر و بهتر هم استفاده بکنیم. همه دستندرکاران و کسانی که میتونن در این زمینه ما رو یاری و همراهی بکنند هم ما از اونها درخواست میکنیم که ما رو بیشتر همراهی و همکاری بکنند، از خود جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس محترم فرهنگستان و فرهنگستان زبان و ادب فارسی که امروز هم ما میزبان اثری از آثار ایشون هستیم و انشاءالله که خود این هم یک حرکتی نو خواهد بود سپاس فراوان داریم و از همه عزیزان هم درخواست میکنیم که ماجرای حکیم نظامی رو جدیتر بگیرن، چون نیاز امروز جامعه ما به حفظ مفاخر فرهنگی خودمون هست. اگر این مفاخر فرهنگی رو ما شناسنامه هایی که از اونها در دست داریم رو نگه نداریم، اون وقت این شناسنامه ها دیگر از آن ما نخواهد بود. ما بایستی حکیم نظامی و حکیم نظامی ها را همچنان به بهترین نحو خودش به جهانیان معرفی بکنیم و این ستاره درخشان آسمان علم و ادب و فرهنگ ایرانیان را به جهانیان بشناسونیم. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتان باد. متشکرم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از سالن فرهنگستان هنر میشنوید که مراسم نکوداش در حال برگزاری است.
نشان روشن شعر و هنر و اندیشه نظامی اینجا به میزبانی فرهنگستان هنر گرد هم آمدید. باری من روز چو بخوایم برای اجرای این برنامه رفتم و شعرهایی از نظامی رو که کمتر حالا تو این روزها خوانده شده انتخاب کردم، بعد الان میبینم که در محضر استادان با واسطه و بی واسطه خودم هستم. نوعی به هر حال حکمت گفتن نزد لقمان هست دیگه. پیش پیش من از تمامی عزیزان عذرخواهی میکنم و میدانم که عرصه سیمرغ جولانگه من نیست. اگر از این پس شعری خوانده میشه و احیانا خبط و خطایی درش هست به بزرگواری خودتون ببخشید. تمام تلاشم رو میکنم که آنچه از شما آموختم به نیکی ادا کنم. چندی پیش در روز بزرگداشت زبان و ادبیات پارسی، روز شعر پارسی که قرین هست با روز بزرگداشت محمد حسین بهجت تبریزی استاد شهریار، ما در مقبره شعرا گرده هم آمده بودیم و همکارانم هم در رسانه ملی برنامه رو مستقیم تقدیم شنوندگان و بینندگان می‌کردن. خب سخنرانی های بسیاری اونجا انجام شد، منتها یکی از عزیزانی که اونجا حاضر بودن و سخنرانی کردن متوجه شدم که با یک ایده کاملا طراحی شده و با یک ذهن خیلی خیلی مهندسی شده آمدن و سخن خودشون رو آغاز کردن، یک سخن تنومند، ساختاردار و به نظر من یکی از بهترین سخنرانی هایی بود که آنجا شنیدم. با افتخار دعوت میکنم از جناب آقای دکتر حداد عادل روی سن حاضر باشن برای ایراد سخنرانیشون. درود بر شما آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به جمع ارجمند حاضر و به شاعر، به روح شاعر ارجمند نظامی گنجوی درود میفرستم که یاد اوست که ما رو دور هم گرد آورده. من بسیار خوشحالم که امسال یک نشاط بیشتری در روز نظامی گنجوی در کشور دیده میشه و باید از همه سپاسگزار باشیم که دستگاه های فرهنگی اهتمام کردن به معرفی بیشتر و بهتر این شاعر، به ویژه از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تشکر کنیم. در میان شاعران ما چند شاعر هستند که از اونها با عنوان حکیم یاد میشه. این عنوان افتخار آمیز در تاریخ ادبیات ایران به هر شاعری داده نشده. شاید تعداد کسانی که مفتخر شدن به این عنوان از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکنه. حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم سنایی، حکیم نظامی، حالا در قرنهای بعدم جست گریخته کسانی به این نام نامیده شدند، ولی مشهورترین همین ها هستند. در فرهنگ ما حکیم به کسی می گفتند که جامعیت داشته باشه در حکمت نظری و زندگی حکیمانه داشته باشه. صرف این که کسی احاطه به معلومات معاصر همون قدیم خودش داشته باشه او را حکیم نمی کرد، بلکه حکمت عملی باید در زندگی او متجلی می شد. یعنی حکیمانه اندیشیدن و حکیمانه زیستن لازم بود تا کسی شایسته نام حکیم باشه. این جامعیت در علم و عمل و در انواع فنون در حکیم نظامی حقا دیده میشه. نظامی از جهات مختلف مرد بزرگی است و شایسته شناخته شدنه، از حیث جهانبینی معنوی، حکمت، از لحاظ دینی، سلوک دینی، تقوای دینی، از جهت آشنایی با شعبه های مختلف دانش، زبان، ادبیات، نجوم، پزشکی، فنون مختلف زندگی و هر بخشی از دستگاه های کشور، دستگاه های فرهنگی می توانند با تکیه بر یکی از ابعاد شخصیت نظامی او رو بشناسند و بشناسانند. واقعا تحقیق در آثار نظامی و زندگی او ما رو به یاد این شعر فروغی بسطامی می اندازد که با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. فی المثل ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی وظیفه داریم از حیث زبانی و ادبی نظامی رو بشناسیم. فرهنگستان هنر به اعتبار وظیفه خاص خودش به سراغ جنبه هنری نظامی رفته. هر کسی به سراغ نظامی بره دست خالی بر نمی گرده. بنده یک تأکیدی می کنم بر جنبه تربیتی و معنوی و فرهنگسازی و اخلاقی تأثیر نظامی. یه دنیایی رو در نظر بگیرید که ماشین چاپ نداشته، رسانه نداشته، تلگراف درش نبوده، تلفن نبوده. یه دنیایی رو در نظر بگیرید که اگر یه کسی میخواسته به یک نسخه خطی دست پیدا کنه، مثلا از مرو تا بغداد سفر میکرده که یک کتابی پیدا کنه، یک عبارتی رو در اون پیدا کنه و استنساخ کنه. در چنان دنیایی یک فرهنگ و یک سبک زندگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شده. رسانه‌ای که این فرهنگ رو می رسانده و منتقل می کرده چی بوده؟ یعنی این سوال رو ما باید بکنیم. ما تصور می کنیم دنیای قدیم دنیای بی رسانه بوده، دنیای ماست که پر از رسانه است. انقدر که انسان در دنیای امروز دنبال یک راه فراری میگرده که خودش از شر رسانه خلاص کنه و یک جایی آرامشی داشته باشه از محاصره رسانه ها، از آوار رسانه ها، تیربان رسانه ها. اما دنیای قدیم رسانه داشته. یکی از بهترین رسانه ها در دنیای قدیم شعر بوده که مردم از حفظ می شدن، حفظ می کردن شعر رو، می خواندن. با سواد و بی سواد هم نمی شناخته، بی سواد هم حفظ می کردن شعر رو، نمی تونستن بنویسن اما می فهمیدن، می خوندن، دیگران می شنیدن. کتاب هایی مثل شاهنامه، مثل خمسه نظامی و خیلی کتاب‌های دیگه، اینها حامل ارزش‌های معنوی و شاعران حکیم مثل فردوسی، مثل نظامی، مردم رو در خلال داستان‌ها و از همه بالاتر در میان اینها مولوی است، در خلال داستان‌ها تربیت می‌کردند. یعنی دائم این ارزش‌های اخلاقی رو یادآوری می‌کردند با شیرین زبانی و این منتقل می‌شد، گسترش پیدا می‌کرد. ما این ظرفیت رو نباید دست کم بگیریم. امروز بیشتر از گذشته ما به حفظ ارزش‌های معنوی و اخلاقی خودمون محتاجیم و از این رسانه دلپذیر شعر باید استفاده کنیم. دانشکده‌ای نبوده، کلاسی نبوده، امتحانی نبوده، نمره‌ای نبوده، اما چقدر ما می‌شناسیم اشخاصی رو در روستاهای ایران که همه شاهنامه رو از حفظ بودن و میخواندن در همه عمر. خب شما شاهنامه رو بخونید ببینید چقدر درش درس زندگیه، چقدر درش اخلاق هست، چقدر درش حکمت هست. در همین آثار نظامی در این پنج گنج این جهت رو ملاحظه کنید. بنده تأکید میکنم که گسترش آثار نظامی، آموزش شعر نظامی، مطرح کردن شعر نظامی در سطوح مختلف جامعه ما فقط یک کار ادبی نیست، فقط خواندن حکایت‌های عاشقانه فرهاد و شیرین و خسرو و لیلی و مجنون نیست، بلکه اون اثر پایدارتر، مهمتر، اون حکمت‌ها و تربیت‌های موجود در لابلای این اشعاره که این مهمه. و یکی از آموزه‌های نظامی ایران دوستی اوست. نظامی در زمانی به ایران دوستی افتخار کرده که میهن پرستی یا ناسیونالیسم به این معنای غربی که در اروپای پس از رنسانس به خصوص در قرن 19 هم در اروپا پدید آمد و به سایر جاهای جهان هم سرایت کرد مطرح نبوده، چون ما با یک مکتب روبرو هستیم به نام ناسیونالیسم که یک طرز فکریه که وطن رو در واقع ارزش مطلق براش قائل در مقابل سایر ارزش های. این یک پدیده جدیدیه. وطن دوستی و ایران دوستی نظامی ربطی به این ناسیونالیسم جدید نداره، اما در این حال ما میبینیم که نظامی میگوید همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد دل زتن به بود یقین باشد. خب این اشعار، این سنخ تربیت ها اگر از نسلی به نسل دیگر منتقل بشه، اون وقت دیگه هر کسی به آسونی وطن خودش رو رها نمیکنه بره در جای دیگری. به قول حافظ، کسی ز سایه این در به آفتاب رود، همچین اتفاقی دیگه نمیفته. اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیامبر، به قرآن، احترام به اهل بیت، همه ما که در مدرسه درس خوندیم بهترین مناجات ها و اشعار توحیدی و تحمیدیه هایی که در حافظه داریم اشعار نظامیه. یعنی بیشتر کتاب های درسی ما با اشعار نظامی، با تحمیدیه های نظامی آغاز می شده. این که نظامی میگوید من اگر در داستانهای خودم از می سخن گفتم، از آن می همه بی خودی خواستم، بدان بی خودی مجلس آراستم. میگوید که من مقصودم از می یک استعاره است از خود را ندیدن، خودبینی رو کنار گذاشتن، همون که حافظ میگه به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. مقصود مولانا، حافظ، شعرهای